سمت شرکت دارم میام. الهام خانم برامون فرستادن این پیغامو، گفتن دیر رفتن واسه کارمندان دولت، ما که طبق معمول داریم چیش و سی کارمونو شروع میکنیم و گفتن کارمندای بیمارستانیم توی سرویس که هیچ وقت این دو ساعت دیر رفتنه برای ما نیست و اضافه کارم حساب نمیشه برامون. گفتن که سلام صبح خیلی میگم، از خیابون باکری دارم میرم سمت وزرا و محمد رضا. گفته که از سابا آمدم، تازه رسیدم تهران، تهران سرم، دارم میرم محل کارم. خیلی متشکرم که برای ما پیغام میفرستید. عرض کنم خدمتتون که دیروز سومین روز خرداد، روز آزادسازی خرمشهر بود. در سایت مقام معظم رهبری یک به مناسبت سال روز آزادسازی خرمشهر یه نماهنگ در حقیقت روی صفحهشون آمد که با این مضمون بود: پیام شهدا برای وضعیت امروز ما چیست؟ مروری هنرمندانه داره به دوره دفاع مقدس و مقایسه اون حال و هوا با شرایط امروز. بشنوید.
و یستبشرون بالذین لم یلحقوا بهم الله خوف علیهم ولا هم یحزنون.
همین کارگرها و همین بچه های کارگرها بودن.
بسیج کارخانه که عازم بشین به جفا.
چیکار میکردین قبلا وجود توی کشاورزی؟
چند سالتونه؟
23 سال.
قبلا چیکار میکردین؟
لبنیات.
طرف بعد فل مدن رفتم کشاورز.
آقا خب شما از کدوم قضیه هستید؟
بنده از حوزه مشهد هستم، از مدرسه سلیمانی.
شهدا مایه منق حیات معنوی اند در کشور. شهدا تا هستن با تن خودشون دفاع میکنن، حرکت مادیشون در خدمت اسلام و در خدمت جامعه اسلامی است، یعنی به سمت آرمان‌ها حرکت کردن، عدم توقف. وقتی میرن با جان خودشون و یستبشرون بالذین لم یلحقوا بهم الله خوف علیهم ولا هم یحزنون.
بسم الله قاسم الجبارون، یا علی یا علی، این جدان حد الله خدا حافظ بسید.
وقتی میرن معنویتشون، صداشون تازه بعد از رفتن بلند میشه، نطق شهدا بعد از شهید شدن باز میشه.
پیامی دارم، پیامی دارم، هر کشوری قیامش روی مکتب بود پیروز شد.
ما گوشمون سنگین این پیام ها رو درست نمیشنویم. اگر به ما بشنوانند این پیام ها رو، ما دیگه این گرایش به کفر و الحاد و اینها از بین ما رخت برخواهد بست.
جنگیدن در راه خدا خستگی نمیاره. اگر بریم خسته میشیم
با مردم حرف میزنن. بلدین لم یلحقو به هم با ماها دارن میگن.
مخلصترین سلطان در گوش شما وجود داره. مثل این سلطان
یادون رو هم نکنی تا حالا سر کردی که بشکونه کمن احتسال ما
و نگذارید این منافقین خارجی و داخلی در میانه من رخ نکنن.
خوب سادش حرام
خدا کمکش رو به کسایی میده که
مطیع امر ولی امر خدا باشیم.
و این مبارزه ما هیچ و پایان پذیر نیست و ادامه داره.
عزیزان من بدانید امروز هم پیام شهیدان اگر به گوش ما برسه از ما خوف را و حزن را برطرف خواهد کرد. مهم اینه که ما بشنویم این صدا، بشنویم این صدا، بشنویم این صدا.
صبح شما بخیر، اینجا پارک شهر رادیو تهرانه. می‌دونم که خیلیاتون که پارک شهر رو میشنوید اهل ورزش کردن هستید و پیگیر خبرهای ورزشی هستید. جناب آقای علیپور کنار بنده هستن، بخش اول ورزشی رو قرار تقدیم شما کنن. مرور کنیم بر مطبوعات ورزشی و خبرهای ورزشی. سلام عرض میکنم، خیلی خوش آمدید.
سلام، صبح شما بخیر. صبح بخیر به همه شنوندگان محترم پارک شهر. امیدوارم که حال دل همه خوب باشه. خب اتفاقات خوبی داشتیم در یکی دو روز گذشته که خب دیروز هم خب روز جمعه بود و ما برای پارک شهر نداشتیم. از گل مهدی ترابی شروع کنیم که به عنوان بهترین گل هفته پایانی مرحله گروهی لیگ قهرمانان باشگاه فوتبال آسیا اعلام شد. گلی که به اسدزاد به عنوان بهترین گل هفته پایانی شناخته شد. تا داریم در مورد پرسپولیس صحبت میکنیم، اینم بگم که مدیر عامل باشگاه پرسپولیس گفته که لوگو باشگاه در آستانه تعلیق قرار گرفته به جهت بدهی‌های زیادی که دارند، از جمله 9 میلیارد تومان بدهی و 320 میلیون تومان دیگه به جای دیگه. بعد فرد که سال 91 یه 60,000 دلار کمک کرده بود به باشگاه، الان با احتساب دلار امروز 900 میلیون تومان میشه، بدهی زیادی داره باشگاه که باید سریعا بهش رسیدگی بشه. جناب آقای علیپور، حجت الاسلام علیپور که سابقا ریاست کمیته اخلاق را هم بر عهده داشتن، اظهار جالبی انجام داده بودند در خصوص بازی تیم ملیمون مقابل ژاپن در جام ملت‌های آسیا که گفته بودند که یکی دو تا از ملی پوشان یا برخی از ملی پوشان قرص مصرف کرده بودند، همین باعث شکست تیم ملی گلای عجیب غریبی که خوردیم برابر ژاپن بود، که به همین جهت هم قرار شده که امروز ایشون حاضر باشن در کمیته انضباطی و در خصوص صحبتی که انجام دادن توضیحاتی بدن. امروز ساعت 17:30 قرار است که در کمیته انضباطی حاضر باشن و بگن که اصلا چی بوده. به کمیته اخلاق هم دعوت شدن، ایشون میگن که آقا این صحبتی که انجام دادن مستنداتش چی بوده. ما هم سعی کردیم روز پنجشنبه باشون ارتباط بگیریم که تلفن همراهشون خاموش بشه.
بله، چه قرصی مصرف کردن؟
مثلا ترامادون خوردن و به خاطر
معمولا من دوپینگ و اینجوریه که موفق سر باشن دیگه. نه
ایشون گفتن به این جهت استفاده کردن که تمرکز بازیکن‌ها بالاتر بره که اتفاق رخ نداده. دقیقاً اصطلاحی که به کار بردن گفتن هماهنگی عصب و عضلشون اومده پایین و نتونستن که در موقع مقتضی اون ریاکشن و اون در واقع عکس العملی که باید رو نشون بدن ندادن، گل خوردیم. حالا صحبت ها مطرح شده که اصلا حالا کی بوده، یه هجمه رو افتاد که کدوم ملی پوش ها ممکنه این کارو کرده باشن. خیلی در مورد کنانی زادگان صحبت کردن، گفتن که ایشون مثلا رو گل ها ممکنه مقصر بوده باشه، که دقیقاً بعد از مسابقه از دو نفر تست دوپینگ گرفته شد، یکیش سردار آزمون بود و یکیش کنانی زادگان.
بفهمید.
خواهش میکنم. و یه خبر جالب هم داریم در مورد استقلال که کلی گمان زنی میشد در خصوص اینکه ممکنه فرهاد مجیدی بمونه برای فصل آتی سرمربی این تیم یا امیر قلعه‌نویی بیاد، که در نهایت امیر حسین فتحی اعلام کرد که قطعا گزینه خارجی در دستور کار قرار گرفته برای اینکه فصل بعد روی نیمکت سرمربیگری تیم استقلال بنشینه. دیروز در مزار بودند و همه داشتن خصوص مسائل استقلال صحبت میکردن، سر منظور مرحوم ناصر حجازی که اسطوره این باشگاه هم هست، ولی اونجا صحبت‌ها بیشتر مبنی بر اینکه فصلانه چیکار کنیم، کدوم بازیکن رو بگیریم، کدوم سرمربی بیاد. در نهایت هم به سه تا گزینه رسیدن تا گفته که من سه تا گزینه داشتم کارنامه‌شون رو بررسی می‌کردم، چندان گزینه‌های تاپی هم نبودن و کلا من یه دونه جام مثلا دیدم، یه دونه جام حذفی دیدم توی اون سه نفری که اسمشون اعلام شده برای فصل آتی استقلال.
کلا مثل این که در فوتبال کشور خیلی گزینه‌های خوبی این روزا نمی‌بینید.
خب میدونید با توجه به بحث در واقع نوسانات ارزی و البته این که خب خود فدراسیون هم اعلام کرده که بازیکن خارجی جدید و سرمربی خارجی جدید نیارید، الان هنوز خب یه سری باشگاه دارن تلاش میکنن که از این گزینه‌ها استفاده کنن، ولی خب همین نوسانات ارز باعث شده که یه مقدار دست و بال باشگاه هم بسته باشه دیگه.
بله.
که بخوام مثلا سرمربی تاپ خارجی استخدام کنن، بنابراین مجبورن که به سراغ گزینه‌هایی برن که خودشون مثلا قبلا مربی بودن، مربی یه سرمربی بزرگ بودن که یکی از اون سه تا گزینه که حالا من اسمشون رو نمیگم تا ببینیم چی میشه بالاخره، شاید تا فردا پس فردا گفتم مشخص بشه، مثلا یکیشون دستیار سرمربی بوده، یکیشون مثلا تو همین حاشیه خلیج فارس اومده حتی اینجا موفق نبوده.
ولی این بحران ارزی ما فهم میکنیم فقط گریبان خودرو و نمیدونم دیگر تولیدات رو میگیره و واردات کشور و گریبان ورزشمون هم گرفته. حالا بگین چرا نمیگین اون بخش؟
اتفاقا اولین جایی که به مشکل خورد ورزش کشور بود، چون همینطوری ما یکی دو فصلی بود، یکی دو سالی بود
بلد.
که مشکل داشتیم برای استفاده از مربی خارجی. نباید فراموش کنیم اگه قرار باشه که مثلا درها رو ببندیم، مربی خارجی نیاد، بازیکن خارجی نیاد، خب اتفاقی تو فوتبال ما نمیفته. اگر که ما الان استعدادی داریم که مثلا در پرسپولیس شناخته شدن، خاطرمون هست زمانی که برانکو اومد وضعیت پرسپولیس به چه شکل بود و خیلی از تیم‌های دیگه، خیلی از رشته‌های دیگه فرقی نمی‌کنه، ما نیازمند این هستیم که از علم روز دنیا با خبر باشیم. قرار باشه ببندیم، از مربیان داخل استفاده کنیم، از بازیکنان فقط داخل استفاده کنیم، به رغم احترام همه اینها در نهایت از علم روز دنیا عقب می‌افتیم، بنابراین ما ناچار هستیم که از مربیان خارجی استفاده کنیم. ولی با توجه به وضعیت ارز و دلار که اصلا ما چطوری میخوایم این مبلغ رو پرداخت کنیم، خودش بحث جداگونه دیگه ای هست. موضوع اینه که خب ما اگه مثلا یه مربی بخوام بریم مثل آقای شفر که 1,200,000 دلار بهش بدیم، حساب کنید با ماشین حسابی چقدر میشه، چند تا صفر باید جلوی این اعداد بیاد. موضوعی که همین الان برای سرمربی تیم ملی مون است و گفته میشه که ایشون هم قرار شده که برای هر سال 1,200,000 دلار بگیرن، که یه رقم خیلی عجیب غریبی میشه. خب سخته، حالا ما قبلا میگفتیم که چرا مربیان تاپ نمیارن، الان دیگه مجبوریم حق بدیم، واقعا سخته با این شرایط و در موقعی که مثلا تیم‌ها مردمی هستن و هنوز خصوصی نشدن، از دستش تو جیب دولته، شاید خیلی از مردم هم راضی نباشن به پرداخت چنین مبالغ با توجه به نتایجی که تیم‌های ما میگیرن در رقابت بین‌المللی. حالا در مقابل این نکته، اتفاقا بهترین زمانه که ما لژیونر داشته باشیم، کاری که مثلا الان باشگاه استقلال انجام داد و یه بازیکنشو فروخ علاوه بر 150,000 دلار گرفت، در شرایطی خود در واقع روزنامه‌های کشور ترکیه نوشتن که اتفاقا خیلی هم ارزون خریده شده این بازیکن و مبلغی که فنرباخچه براش پرداخت کرده میتونه بعداً چندین برابر این بازیکن رو بفروشه، چون بازیکن جوانی از 17 سالشه و هنوز 18 ساله کاملا نرسیده که بخواد خودش قراردادش رو امضا کنه. بنابراین الان با توجه به نوسانات ارزی اتفاقا بهترین فرصته که ما بتونیم بازیکنامون رو لژیونر کنیم و کسب درآمد داشته باشن باشگاه. از این طریق شاید اینطوری خیلی بتونن هم کسب درآمد داشته باشن، این پولا رو خرج کنن، نه اینکه برن به دولت بگن آقا تو رو خدا پول بده ما بخوایم بریم بازیکن بخریم.
بله.
و چند تا نکته هم بگم از لژیونرهایی که ما داریم، چون در مورد الهیار سعیدمندش هم صحبت کردیم. تیم بروژ اصرار داره که کاوه رضایی رو از لیست خودش خارج کنه، بازیکنی که گفته میشه یکی از سنگین ترین خریدهای این باشگاه بلژیکی بوده و با توجه به عملکرد ضعیفی که کاوه رضایی داشته میخواد که این فصل راه خودش رو جدا کنه از کاوه رضایی. در مورد عزت‌اللهی هم بگم، برخلاف چیزی که گفته میشد به نظر میرسه که فعلا ریدینگ نمیخواد که قرارداد خودش رو با عزت اللهی فسخ کنه و احتمالاً میخواد که در فصل آتی هم باشه، چون لیست فروششون اعلام کردن. من نگاه میکردم سعید عزت اللهی جزء اون نفرات خدا رو شکر نبود. خب خیلی دیگه از فوتبال گفتیم، یه سری می‌ذاریم به بسکتبال.
همین الان دقیقاً می‌خواستم بگم که دیگه فوتبالو دیگه بس دیگه.
خب می‌بینید آخر خیلی وقته که مثلا لیگ‌های داخلی ما تموم شده، دوی رشته بله. مختلف ورزشی یه چند تا تور نصف و نیمه هم اعزام شدن یه سری از رشته‌ها. و حالا در مورد بسکتبالمون بگم که قراره که در رقابت جام جهانی 2019 چین حاضر باشه. مشخص شد که بازی ما به چه شکله. شنبه 9 شهریور با پورتوریکو بازی داریم، دوشنبه 11 شهریور با تونس، و بازی سوم که اصلا حساس‌تر و جذاب‌تر میتونه باشه و لذت ببریم از این بازی، چهارشنبه 13 شهریور برابر اسپانیا خواهد بود. سه تا از صابرسای ما هم در رقابت‌های گرندپری مسکو موفق شدن که صعود کنن به جدول 32 نفره. البته دو تا حذفی هم داشتیم، علی پاکدامن و محمد فتوحی موفق شدن که حریفان خودشون رو شکست بدن. محمد رهبری و فرزاد بار عرس باران شکست خوردن. نیما زاهدی هم از نفراتی بود که موفق شد حاضر باشه و امیدوار هستیم که در این جدول باقی مانده ملی پوشان ما بالاترین درخشش ممکن رو داشته باشه. اجازه بدیم برگردیم به فوتبال.
بله خواهش
میکنم. یکیش این که تیم ملی امیدمون همچنان بدون سرمربیه و آخرین صحبتی هم که انجام شده بوده با مهدی مهدوی کیا بوده که ایشون هم نپذیرفتن، یعنی هر کی میاد بهش پیشنهاد میدن قبول نمیکنه. من نمیدونم این تیم امیده چیه داستانش. میدونم البته این که خب ریسک نمیکنن دیگه مربی‌ها.
ریسک چیو نمیکنن؟
ببینید چطوری بگم الان بهتون، توی در واقع مرحله مقدماتی و نهایی رسیدن به المپیک 2020 توکیو 16 تا تیم هستن که از بین 16 تا تیم 3 تا تیم فقط شانس صعود دارن، یعنی 3 تا تیم اول آسیا شانس صعود دارن. یکیش حالا از گزینه که اعلام میشه، خب یکی مثلا تایلنده که خودش میزبانه خیلی شانس بالایی داره، عراق کارنامه درخشانی که داره، ژاپن، کره جنوبی، اینا همه تیمایی هستن که خودشون خیلی شانس بالایی دارن. بنابراین تیم ملی امید ما که الان چند ماهه که بدون سرمربی آقای کرانچار رو گذاشتن کنار دیگه.
بله آقای شفر نمیشه بره اونجا؟
امکان نداره. نه.
چرا امکان نداره؟
نه خودش میخواد، نه فدراسیون میخواد که مثلا نسخه امکان باشون قرارداد ببنده.
چه اسم قشنگی هم واسه این تیم گذاشته. سراسر این بچه‌ها دارن ناامید میکنن. اسمش هم گذاشتن تیم امید.
آخه ببینید الان
خیلی بانمکه.
مثلا تصور کنید که کوپا آمریکا قراره که برگزار بشه، بعد ژاپن و قطر مهمان هستن اونجا. تیم ملی ژاپن سرمربیشون 17 نفر از اسامی 22 نفری که اعلام کرده همهشون بازیکنان هستن که حتی یه دونه بازیکن در واقع یه دونه بازی ملی هم ندارن.
بله.
تو کارامشون نیست، همهشون بازیکنان جوان هستن که مختص تیم ملی امید کشورشونن. مهمه همچین کاری میکنن. بعد ما مثلا تورنمنت چهار جانبه هم باشه بزرگسالان میفرستیم، لژیونر رو به زور دعوت میکنه آقا تو رو خود پاشین بیان از باشگاهشون میگرفتیم دیگه، تو مصدوم میدادن برشون میگردونیم. نگاه ما خیلی فرق داره، نگاه ما به تیم ملی امیدون با نگاهی که کشورهای دیگه دارن واقعا متفاوته. و مطمئن باشید که ژاپن با این کاری که داره انجام میده میریم تنه میزنه تنه بزرگان فوتبال. تصور کنید اونجا برزیل هست، شیلی هست، آرژانتین هست، چه تیمایی دارن بازی میکنن و بازیکنان ما چه تجربه‌ای داشتن. تنها تجربهشون شاید این باشه که مثلا در استادیوم آزادی پیش چشم 100 تا تماشاگر، 200 تا تماشاگر مثلا همین بازی
قاعدتاً
مرحله مقدماتی رو اولش انجام بدن.
برای تیم امید هم هزینه بیشتری کنن، هم وقت بیشتری بذارن، هم که بتونن اتفاقات بهتری در آینده رقم بزنن.
که نمی‌کنن دیگه. الان مثلا از اولام درش رو بستن و گفتن که هرگز مربی خارجی برای تیم ملی امید دیگه نمیاریم برای از آقای کرانچار. گفتن که حتما گزینه داخلی خواهد بود.
بله.
خود این قضیه یعنی که آقا ما نمیخوایم خیلی هزینه کنیم، باید ما همه مربی داخلی که خودشون هم البته قبول نمیکنن، نه امیر قلعه‌نویی قبول کرد نه الان مهدوی کیا قبول کرد، خیلی گزینه رفتن سراغشش کنیم قبول نکردن.
بله.
بنابراین میدونیم و کاملا مشخصه که قرار نیست برای این تیم هزینه و سرمایه گذاری بشه.
فرد مجیدی چی؟ اونم
نه بسنده. نه ایشون فصل بعدم احتمالا به عنوان مربی کنار استقلال خواهند، حتی سرمربی استقلال هم نمیشن. فعلا خودش دلش نمیخواد که سرمربی تیمی و جایی باشه
موقعش هم نیست. این بچه تیم امید و یکی به سرپرستی قبول کنه خیلی خوب میشه.
ببینید شاید امیر قلعه میخواست قبول کنه. بله. آخه خودش خود در واقع فدراسیون هم بعضی وقتا میدید به این مشکل دامن میزنه.
بله.
در زمانی که به آقای قلعه پیشنهاد داده بودن و گفته بود آقای قلعه که اجازه بدید که بازی فصل تکلیفش مشخص بشه در کوران مسابقات بود دیگه.
بله.
با پرسپولیس داشتن تنه به تنه میمادن جلو تا یکیشون قهرمان بشه و الان روز 8 خرداد هم در واقع نیمه نهایی جام حذفی باز دوباره با پرسپولیس داره. بهش گفتن که آقا بیا سرمربی تیم ملی شو امید. گفت که اجازه بدید فصل تموم بشه. اجازه بدید فصل تموم بشه. وسطش رفتن با یحیی گل محمدی مذاکره کرد تیم در واقع الان با پریده قرارداد بسته دیگه 2 ساله. مبلغش هم خوب شد به خاطر هم پیشنهادی که تیم ملی امید بهش داد. یه ذره نازم کرد برای پریده. پریده مبلغ قرارداد برد بالا برای یحیی خوب شد. شما اگه دارین مذاکره میکنید با این مربی چرا یو وسطش میره با این مربی دیگه مذاکره میکنه؟ همینو قلنه شنید گفت من نیست آقای قرار باشه که مثلا وسط مذاکره با من بری با این نفر دیگه مذاکره کنی. خب چرا باید
آقای دایی کجا؟ چرا با آقای دایی؟
آقای دایی فعلا ازشون خبر نیست به رغم این که گفته میشد شاید مثلا با تراکتور به توافق برسن. گفته میشه که یک مربی دیگه از کشور ترکیه آقای بوز با ایشون دارن قرارداد میبندن و
آقای
بوز.
بله.
و امکان داره که ایشون سرمربی تیم تراکتور بشن در شرایطی که احتمالاً با لیکنز راهشون جدا خواهد بود. تیم تراکتور
ممکنه یکی از دلایلش همین باشه که خب به هر حال اونجا زحمت باید بکشن، ما دوستان جایی برن که حالا به هر حال یه ذره بیشتر نمایشش قشنگتر باشه و نمیدونم براشون حس بهتری
داشته. نمایش خوبیه. الان بهترین فرصته برای مربی که میخواد خودشو مثلا بیشتر بشناسونه. ولی تصور کنید که خب مبلغی که مثلا تیم ملی امید و فدراسیون قراره که آیدی داشته باشه برای یک مربی چقدره و مثلا باشگاهی مثل سپاهان، مثل تراکتور، مثل پرسپولیس، مثل استقلال اون مبلغی که به مربیشو پرداخت میکنن چقدره؟
بسیار.
و اونجا یه مقدار با توجه به اینکه بازی ها مرحله گروهی بعدش حذف بده توی 16 تا خیلی کار سخته. شما کلا شاید تو 3 تا بازی تکلیفت اونجا معلوم بشه. بازی تدارکاتی میخوای برات نمیذارن، بازیکناتو میخوای تیم ها بهت بدن که بیان تو اردو شرکت کنن، تیم ها نمیدن. کلا شرط تیم ملی مخصوصا امید خیلی با باشگاه متفاوته.
امیدواریم واقعا امید ناامید نشه.
امیدوارم. خب ادامه بدیم
همچنین.
آره خیلی خوب. یه خبر دیگه هم بگم که دیروز حالا طبق صحبتی که داشتن در خصوص مرحوم ناصر اجازی و در واقع صحبتی که مطرح شد علی‌رغم این که گفتم من خیلی ها در مورد مسئله مالی استقلال حال بازیکنه که میان اینا صحبت میکنه، یه صحبت جالب مطرح شد و گفته میشه که شاید یکی از خیابان‌های اصلی شهر به نام مرحوم ناصر اجازی نامگذاری بشه. شورای شهر تهران در نظر داره که این اتفاق بیفته که امیدواری مثلا یه خیابون خیلی خوب باشه، نه مثلا یه کوچه پس کوچه فرعی در شأن نام این در واقع اسطوره فوتبال کشورمون باشه.
بله خیلی متشکرم. از در حوزه بانوان هم خبر دارین یا ندارین؟
در حوزه بانوان یه اتفاق خوب افتاده. بله من اینو بهش اشاره کنم، این که تماشاگر اصفهانی رفتن استادیوم و بازی تیمشون رو از نزدیک در سکوها تماشا کردم. بعد از اینکه خب این پیشگام این کار تماشاگران گیلکی بودن میرفتن از این ملوان حمایت میکردن. بله. بانوان ما الان هم بانوان اصفهانی دارن این کارو انجام میدن و دارن این رسمشون حمایت میکنن که اتفاق خیلی قشنگی میتونه باشه. اگر مطالبه‌ای هست از فوتبال خودشون اول شروع کنن که این کارو کردن، بعد بله. در خصوص بازی های لیگ برتر فوتبال اون میتونن صحبت کنن.
خیلی متشکرم از شما جناب آقای علیپور. در بخش دوم ورزشی باز هم کنار شما خواهیم بود. اینجا پارک شهر رادیو تهران. پرسیدیم که از کجا دارید ما رو میشنوید، چجوری دارید ما رو میشنوید و کجا هستین. آقای مرتضی موحد گفتن که من از جاده عراق پیچ فردوس این روز رو به شما و همه مسلمان جهان تسلیت عرض میکنم. خیلی ممنونم از شما جناب آقای موحد. حسن گلشن از اسلام شهر برامون پیغام فرستاده و ما رو میشنوه. کامیار منصوری از سنندج که گفتن همین حالا در جاده سمنانم، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی سمنان هستم و دارم میام دانشگاه. و گفتن که رسول امینی از میدان تجریش ما رو میشنون. آقای حسامی و خانم حسامی از اتوبان امام علی گفتن از کاشان آمدم تهران و شما رو میشنوم. خوشحالیم که از هموطنان عزیزمون در سرتاسر ایران ما رو میشنون، پیغام میفرستن و خوشحالم که شما هم از کاشان تشریف آوردید تهران. امید کریمی گفتن که بوستان یاس فاطمی هستم، منتظرم پادگان باز بشه برم داخل. پادگان مگه سر صبح بسته است؟ چجوریه ماجرا؟ بعد شما وای میسین در باز بشه، خیلی عجیبه. من فهم میکنم در پادگان هم همیشه بازه. بعد گفتن که من از اتوبوس بی‌آر‌تی هستم، داخل اتوبوس دارم شما رو میشم. این گفتن چقدر این صفای بی‌آر‌تی بی انضباطه، یعنی اصلا از صبح قره رو شروع کردن. گفتن که راننده اینترنتی هستم از تهران نو، شهرونده پاتوقیتون هستم، محمد فخرا را متشکرم که ما نتوین. خانم فرشته از 15 خرداد پیغام فرستاده. علی موسوی گفته که من پای دوتم، یعنی از اونجا دارم میام، چون پدرم خیلی دوست داره توت و برای احتمالاً سحر یا افطارشون توت چیدن براشون. زحمت کشیدین سر صبح، یعنی اصلا خیلی خوبه اینقدر شما تلاش میکنین قبل از که برین سر کار رفتین توت چینی. گفتن که صداش از ولنجک میشنوم، منتظر مسافرم هستم، رنده تاکسی اینترنتی. بهزاد هم دارن سرویس میبرن توی تهران پارس برامون پیغام فرستن. رضا گودرزی و وحید امیر سرداری که گفتن من دارم میام سر کار، دیرم نمیرم. نفیسه زحمت کش از تربت حیدریه به ما سلام کرده، سلام به شما. مثل هر روز در روزهای ماه مبارک رمضان همراه میشیم با حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای قرائتی تفسیر آیه دیگری از قرآن.
السلام علیکم و رحمت الله. بالاخره ما مخلوق خدا هستیم، بدونیم خالقمون چی گفته.
بسم الله الرحمن الرحیم. اذا السماء انفطرت و اذا الكواكب انتثرت و اذا البحار فجرت و اذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت و اخرت.
به نام خداوند بخشنده مهربان. اذا السماء انفطرت، آنگاه که آسمان گسسته و از هم شکافته شود. انفطار شکافته شدن، فطر هم میگن عید فطر یا افطار، به همین مناسبتی که روزه انسان با غذا خوردن میشکافه. انفطار و انشقاق یه معنی داره، منتها انفطار به جای میگن که آدم به چیزی برسه، مثلا در چاکندن میگن فطرتو، چون بعد از این که آدم زمین شکاف به آب میرسه. اذا السماء انفطرت، آنگاه که آسمان گسسته و از هم شکافته بشود. یعنی این نظام موجود همیشگی نیست، این نظام به هم میریزه. و اذا الکواکب انتثرت، آنگاه که ستارکان پراکنده بشن. انتثار نثار چیزی پراکندگیه، نقلی که رو سر عروس میزن میگن نثار، یعنی پراکنده. ستاره ها انتثرت، پراکنده و فرو بریزن. این نظام بالا به هم میریزه. و اذا البحار فجرت، دریا به هم راه پیدا میکنن، چون یه زمین لرزه میشه، کوها از دل زمین کنده میشن، زلزله الارض، بعد زمین که تکون خورد کوها از کنده میشه. و اذا الجبال سیرت، کوها حرکت میکنن، به هم میخورن، دکت قطعات سنگین بزرگش به هم میخوره، مثل شن میشه، کثیبا مهیلا، بعد شنا به هم فشرده میشه، کل اهن المنفوش میشه. یعنی اول زمین لرزه میشه، کوه کنده میشه، سیرت یعنی اول زلزلت، بعد سیرت را میفته، بعد دکت، بعد کثیب، بعد کل اهن. شاید این باشه، والله العالم. بشر بعدش میخواد بگه چرا غافلی، این نظام به هم میخوره و تو هم مبعوث میشی. و اذا القبور بعثرت، قبرها زیر رو میشه، از زمین بیرون میای با جواب بدی. یکی از شعرهای معاصر این صحنه ها رو